ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند، مرگ توافق ژنو فرا می رسد. کاترین اشتون برای گفتگو در مورد بحران سیاسی اوکراین به آن کشور می رود. مراسم یادبود نلسون ماندلا امروز با حضور ده‌ها تن از رهبران جهان برگزار می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا به منزله مرگ توافق ژنو خواهد بود. آقای ظریف در گفتگو با مجله آمریکایی تایم در پاسخ به این پرسش که اگر کنگره تحریم‌های جدیدی اعمال کند چه پیش خواهد آمد گفته است در این صورت مرگ توافق فرا می‌رسد. وزیر خارجه ایران در این مصاحبه همچنین گفته است ما نمی‌خواهیم زیر فشار مذاکره کنیم. وضع تحریم در کنگره نشان دهنده عدم جدیت آمریکا برای دستیابی به راه حل خواهد بود. در ادامه 3 هفته نارامی در اوکراین، فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور آغاز شده است. از جمله کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز 3 شنبه برای دیداری 2 روزه از اوکراین راهی کیف شود و همزمان قرار است ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با 3 رئیس جمهوری پیشین این کشور گفتگو کند. مراسم یادبود نلسون ماندلا قرار است امروز در ورزشگاهی 100,000 نفری در حومه جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شود. باراک اوباما، دیوید کامرون و فرانسوا اولاند، رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه از جمله رهبرانی هستند که در مراسم امروز سخنان کوتاهی ایراد خواهند کرد. از سوی دیگر، یک مقام وزارت خارجه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا شایعه سفر محمد جواد ظریف به آفریقای جنوبی را تکذیب کرده و گفته است احتمال دارد محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم خاکسپاری ماندلا شرکت کند. و نخستین روز از گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز 2 شنبه در وین برگزار شد و قرار است این گفتگوها روز 3 شنبه نیز ادامه یابد. ریاست هیئتی ایرانی در این دوره از گفتگوها بر عهده حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه است. در پی جدل‌های چند روز گذشته بر سر دریافت کارت هدیه نمایندگان مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی شامگاه 2 شنبه برخلاف مقاومت چند روز اخیر، فهرست دریافت کنندگان کارت هدیه را طی نامه‌ای در اختیار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گذاشت. بر اساس نامه آقای مرتضوی 285 نماینده مجلس از هدایای سازمان تأمین اجتماعی بهره مند شدند. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان از او از علت ارائه اسامی از سوی سعید مرتضوی پرسیده است. احسان مهرابی:
پس از اینکه آقای مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نوعی اتهامات زیادی به ایشون منتسب شده بود، ایشون با انتشار این نامه شاید سعی کردن که مجلس را در موضع دفاع قرار بدن، چرا که در گزارش مجلس اعلام شده بود که 37 نفر از نمایندگان دریافت‌هایی را از آقای مرتضوی داشتن، ولی آقای مرتضوی اعلام کردن که 143 نفر از نمایندگان دریافت داشتن. در یک نامه دیگری عنوان 75 نفر از نمایندگان را مطرح کردن و همچنین 67 نفر دیگر از نمایندگان که جمع این تعداد در واقع 285 نفر از نمایندگان مجلس میشه. این نامه آقای مرتضوی تلویحاً میخواد بگه که تمامی نمایندگان مجلس از آقای مرتضوی مبالغی رو دریافت کردن و به این ترتیب به نوعی شاید آقای مرتضوی به عمد این تعداد رو با ابهام منتشر کردن.
ولی آقای مهرابی، به نظر میرسه که آقای مرتضوی مطرح میکنه که در دوره‌های مختلف یا فقط همین دوره رو مطرح میکنه.
اون چیزی که اعلام شده گفتن که نمایندگان مجلس با توجه به دوره مدیریتی آقای مرتضوی عملا مجلس نهم مد نظر قرار میگیره، تنها شامل مجلس نهم خواهد بود، ولی خب آقای مرتضوی چون اسامی رو مشخص نکردن و دفعات دریافت رو دقیقاً مشخص نیست که 143 نفر یا بقیه رقم ها به چه شکلی دریافت داشتن از آقای مرتضوی و رقم جمع نمایندگانی که این دریافت را داشتن به چه شکل است.
آقای مرتضوی خودش مطرح میکنه که به علت اعتمادی که به نمایندگان هست، سند و رسیدی اصولا دردکار نبوده، یعنی در واقع خیلی ساده میشه اینها رو تغییر داد یا نه.
به هر حال اون چیزی که روشن هست، یک رویه‌ای وجود داره که به هر حال برخی از نمایندگان مجلس از دستگاه‌های اجرایی و مسئولین اونها مبالغی را دریافت میکنن، ولی خب عنوان این مبالغ به این شکل میشه که اونها اعلام میکنن که ما این مبالغ را جهت استفاده خودمون دریافت نکردیم و در واقع اونها را برای افرادی که به نوعی در حوزه انتخابی ما نیازمند هستن و یا صرف کارهایی در حوزه انتخابی ما میکنیم که برای رسیدگی به امور مردم هست. این اصل موضوع دریافت پول توسط نمایندگان از دستگاه اجرایی موضوعیه که از گذشته سابقه داشته و احتمال قوی بخشی از ادعاهای آقای مرتضوی صحیح هست درباره اینکه نمایندگان مجلس پول دریافت کردن، ولی اینکه حالا تعدادش دقیقاً چی باشه هنوز آماری که قابل اتکا باشه مشخص نشده.
لغش البته این نامه آقای مرتضوی یک نوع واکنش هم هست به صحبت‌های آقای محجوب که گفته بود که ایشون جز اون کسانی نیست که دریافت کرده، ولی الان آقای مرتضوی در این نامه مشخصا اسم میبره از آقای محجوب.
طبیعتاً آقای مرتضوی با این نامه‌شون می‌خوان موضوع درگیری سازمان تأمین اجتماعی را تقلیل بدن به درگیری حزب کار و وزیر جدید که به نوعی منتسب به حزب کار است، تا به این ترتیب از واکنش‌های اصولگرایان جلوگیری بکنن. یعنی ایشون طبق رویه قبلیشون می‌خوان تنها مخاطب خودشون را اصلاح طلبان قرار بدن و بعد هم برن سر این موضوع که به هر حال اصلاح طلبان به دلیل فعالیتایی که آقای مرتضوی داشتن علیه اصلاح طلبان در واقع دنبال این هستن و به نوعی نمیخوان که کماکان با اصولگرایان درگیر بشن.
گفتگوی بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. اما خبرگزاری ها میگویند رهبران ده‌ها کشور جهان قرار است برای شرکت در مراسم تشییع نیلسون ماندلا که روز سه‌شنبه برگزار می شود به آفریقای جنوبی بروند. نیلسون ماندلا، رهبر مبارزه با تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، پنج شنبه شب در سن 95 سالگی در جوهانسبورگ درگذشت. محمد باقری، شهروند آفریقای جنوبی مقیم جوهانسبورگ، درباره آخرین اخبار مربوط به مراسم تشییع نلسون ماندلا به بهروز کارونی میگوید:
مراسم ویژه‌ای که قرار برگزار بشه روز سه‌شنبه در استودیوم افندی هستش، همون استودیومی که افتتاحیه و اختتامیه جام جهانی اونجا بود و اونجا بود که آخرین بار نلسون ماندلا در انظار عمومی دیده شد. قرار اونطور که دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده حدود 90 تن از سران کشورها از جمله پادشاهان، ولیعهد، رؤسای جمهور، نخست وزیران و وزرای امور خارجه در مراسم فردا شرکت بکنن در این استودیوم به همراه مردم جوهانسبورگ که تخمین زدن حدود 80,000 نفر بشن در مراسم فردا قرار شرکت بکنن، از جمله سران کشورهایی که حضور پیدا میکنن رئیس جمهور آمریکا به همراه میشل اوباما و سه تن از رؤسای سابق آمریکا مثل جیمی کارتر، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون هستند. میشه به رؤسای جمهور برزیل، فرانسه، آلمان، هند، کرواسی و فنلاند هم اشاره کرد. نخست وزیر انگلستان، استرالیا، کانادا، ایتالیا، کره، نماینده رئیس جمهور چین و از خانواده های سلطنتی هم اعضای خانواده سلطنتی اسپانیا، دانمارک، ژاپن و انگلستان و همراه پادشاه اردن و بلژیک و ولیعهد عربستان از جمله مهمانانی هستند که در مراسمی که در جوهانسبورگ در استادیوم FMV برگزار میشه شرکت خواهند کرد.
در آفریقای جنوبی طی مدتی که از درگذشت نلسون ماندلا میگذره چه مراسمی برگزار شد؟
اونطور که اعلام کرده بودند یک شنبه قرار شد که در سراسر کلیساهای کشور، مساجد، در تمام مکانهای عبادی تمام مردم حضور پیدا بکنن و برای روح ماندلا دعا بکنن که این مراسم انجام شد. در تمام کلیساها تلویزیون کلیساهای مختلف رو دونه دونه نشون میداد و تمام مردم از همه رنگ و نژادی حضور داشتن و برای ماندلا هم دعا میخوندن، هم شعر میخوندن و هم شعر انقلابی. هنوز هم مردم روبروی منزل ماندلا میرن در هاوتون و دست گل میزنن. در منطقه سنتون روبروی نماد یا مجسمه نلسون ماندلا مردم همین الان میدونن که دست گل میزنن، دعا میخونن، شمع روشن میکنن. هنوز این مراسم همه جای کشور برقرار هست.
طی این مدت در مورد میراث سیاسی ماندلا چه صحبتایی شد؟
تلویزیون میتونم بگم پشت سر هم همینطوری داره سخنرانی های ماندلا رو نشون میده، زندگی ماندلا رو هی نشون میده و تمام اینها نشون میده که ماندلا عمرش رو برای آزادی و برابری تمام مردم آفریقای جنوبی و هدف بزرگترش برای برابر بودن مردم جهان گذاشته بود. از سخنرانی‌هاش، از صحبت‌هاش، از نامه‌هاش تمام این پیام رسونده میشه که میراث ماندلا متحد کردن مردم بدور از نگاه به نژاد اونها، رنگ اونها، و اینکه مردم حق آزادی داشته باشن برای زندگی بدون در نظر گرفتن این محدودیت ها بود. او به هر حال با یک رژیم نجات پرست مبارزه میکرد و 27 سال از عمرش در زندان یک رژیم نجات پرستانه سپری کرد، ولی همونطور که میدونیم وقتی که از زندان اومد بیرون تمام حتی که از زندانبانهاش رو بخشید و در مراسم سوگند ریاست جمهوریش حتی اونها رو دعوت کرد. در واقع این پیامیه که ماندلا به تمام مردم جهان داد که همه میتونن با هم در صلح و آرامش بدون انتقام گیری زندگی بکنن.
گفتگوی بود با محمد باقری، شهروند آفریقای جنوبی مقیم ژوهانسبورگ. و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز نامی 9 چهره اصلاح طلب رو منتشر کرده، خطاب به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، که در این نامه این 9 چهره اصلاح طلب 3 نکته مهم رو مطرح کردن. اولین درخواستی که این 9 چهره اصلاح طلب از آقای حسن روحانی کردن این هست که در شورای عالی امنیت ملی و همچنین خودش به عنوان مجری قانون اساسی زندانیان سیاسی رو تلاش بکنه که آزاد بشن، علاوه بر اون اقدام عاجلی برای رفع حصر از آقای میرحسین موسوی، آقای مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد انجام بده. علاوه بر این در این نامه نه چهره اصلاح طلب از آقای روحانی خواستن که آقای خاتمی رو به عنوان نماینده ایران به مراسم تشییع پیکر نلسون ماندلا و ادای احترام به او در آفریقای جنوبی اعزام بکنه. نکته سوم هم این هست که تاکید کردن در این نامه که مردم خواستشون تغییر در سیاست داخلی و سیاست خارجی بوده و نمیشه فقط در سیاست خارجی این تغییر رو مشاهده بکنه.
در روزنامه‌های امروز از افشای ابعاد جدید فساد مالی در زمین اجتماعی و همینطور اختلاس 199 میلیارد تومانی در گمرکات جنوب هم خبر داده بودن. جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جریان یک سخنرانی برای مدیران سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که فساد در تأمین اجتماعی در دولت آقای احمدی نژاد و زمان ریاست سعید مرتضوی ابعاد بسیار گسترده‌تر از اون چیزی داشته که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده. آقای ربیعی به نوشته روزنامه تهران امروز گفته که ارزش قراردادی که در گزارش مجلس از اون به عنوان قرارداد 17000 میلیارد تومانی میان آقای سعید مرتضوی و شرکت شستا از یک طرف و بابک زنجانی از سوی دیگر یاد شده بود، این قرارداد ارزش واقعیش 50000 میلیارد تومان هست و 33000 میلیارد تومان در واقع قرار بود اینجا اختلاس صورت بگیره. البته روزنامه شرق گفتگوی انجام داده با خود سعید مرتضوی که ایشون گفته من پاسخ دادم به گزارش مجلس و ارسال کردم برای رئیس کمیسیون اصل 90. و آقای جواد جهانگیرزاده هم به روزنامه شرق گفته که 161 نماینده اصولگرا پیشتر از آقای مرتضوی حمایت کرده بودند که این یک اشتباه سیاسی بوده.
روزنامه ها از برگزاری دوباره دادگاه بیمه ایران و استانداری تهران خبر دادند.
اونطوری که روزنامه جوان نوشته، محمد رضا رحیمی که البته این روزنامه با اسم اختصاری میمره از اون نام برده، معاون اول آقای احمدی نژاد، یکی از متهمان اصلی این پرونده هست، الیاس محمودی کسی که در دوره آقای شاهرودی از مقام‌های ارشد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده، و همچنین جعفر ابدالی و شخصی به نام مسعودی، 4 متهم اصلی این پرونده هستن. البته روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران اشاره کرده که مجموع متهمان این پرونده در حدود 78 نفر هست. روزنامه تهران امروز هم نوشته که این دادگاه دور تازه‌ای از همین محاکمه‌ای است که در سال 89 و 90 برگزار شده بود، اما به دلیل اینکه دیوان عالی کشور حکم 22 متهم رو نقض کرده بار دیگر تجدید شده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح. ادامه خبرها. به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خبرگزاری ریا نوستی و رادیو دولتی صدای روسیه منحل و در رسانه جدیدی به نام به نام راشیا سگودنیا ادغام می شوند. مسئولان خبرگزاری ریا نوستی که دستور انحلالش صادر شده گفتند این اقدام احتمالاً به خاطر کنترل بیشتر بر رسانه‌ها صورت می گیرد. با این حال سرگئی ایوانوف رئیس نهاد ریاست جمهوری روسیه گفته است که تغییرات انجام شده در راستای صرفه‌جویی مالی و افزایش بهره‌وری رسانه‌های دولتی انجام شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.